ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه. با امید روز خوش شما این برنامه از رادیو آزادی را آغاز میکنم. در جریان این ساعت و این برنامه میشنوین که وزرای خارجه ناتو امروز درباره افغانستان در برلین بحث میکنن. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. بحث این هفته به ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان اختصاص یافته. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و ما طبق معمول ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. احمد حنایش با شماست با مهم ترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
سه حمله انتحاری صبح امروز در مناطق مختلف افغانستان تلفات و خسارتی را در پی داشت. دفتر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری پولند گفت رئیس جمهور این کشور به طور رسمی ماموریت نیروهای نظامی پولند را در افغانستان تمدید کرده است. مقامات امنیتی ولایت جوزجان میگویند یک قمندان طالبان با 5 تن از افرادش در این ولایت کشته شد. و در بخش اخبار بین المللی، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان از حمله طیارات بی پیلوت آمریکایی در مناطق نزدیک به سرحد افغانستان انتقاد کرده، گفت این حملات تلاش و علیه تروریسم را تحت شعاع قرار دادند. تفصیل اخبار. سه حمله انتحاری صبح امروز در مناطق مختلف افغانستان تلفات و خساراتی را در پی داشت. این حملات انتحاری در ولایات کابل، پکتیا و قندهار صورت گرفته که به گفته مسئولین در نتیجه حمله انتحاری در ولسوالی جاجیاریوب ولایت پکتیا، مرکز تربیوی نیروهای امنیتی هدف قرار داده شده بود. 3 تن از سربازان پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند که تا حال این تعداد از زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته و گفتند در این ولسوالی 2 حمله را انجام دادند که به اثر آن 23 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند، اما این ادعای طالبان رد شده است. در این حال به گفته مسئولین در حمله انتحاری در ولسوالی موسعی کابل 3 تن از سربازان پلیس و 1 تن از افراد ملکی زخمی شدند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در نتیجه حمله انتحاری ولایت قندهار 1 سرباز پلیس و 2 زن جراحت برداشتند. خان محمد مجاهد قمندان امنیتی ولایت قندهار میگوید انتحار کننده میخواست داخل 1 حوزه امنیتی پلیس در ناحیه دوم شهر قندهار شود که هنگام تلاشی خود را انفجار داد. مقامات امنیتی ولایت جوزجان میگویند یک قمندان طالبان با 5 تن از افرادش در این ولایت کشته شد. محمد ابراهیم عامر امنیت قمندانی امنی ولایت جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت مولوی عبدالقدوس والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان کشته شده است. با گفته همین منبع همچنان در جریان این عملیات 9 تن از مخالفین مسلح دولت نیز از سوی نیروهای بین المللی بازداشت شدند. مخالفین مسلح دولت تا حال در این مورد اظهار نظری نکردند. دفتر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری پولند روز چهارشنبه گفت برونیسلوف کروموفسکی رئیس جمهور این کشور به طور رسمی ماموریت نیروهای نظامی پولند را در افغانستان تمدید کرده است. 2600 عسکر پولندی در جمع نیروهای کمک به امنیت در افغانستان یا آیساف به رهبری ناتو در ولایت نارام غزنی فعالیت میکنند. پولند برای اولین بار در سال 2002 میلادی به جمع قوای بین المللی در افغانستان پیوست. از آغاز جنگ 9 ساله در افغانستان تا کنون 25 پولندی شامل پرسنل نظامی و 1 دکتر ملکی کشته شده هم. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار بین المللی را به شما پیشکش خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه حمله طیارات بی پیلوت آمریکایی بر مناطق نزدیک به سرحد افغانستان انتقاد کرده، گفت این حملات تلاش و علیه تروریسم را تحت شعاع قرار دادند. گیلانی در پارلمان پاکستان گفت که این حملات اقدامات برای محروم ساختن جنگجویان تندرو از حمایت مردم در منطقه قبایلی را متاثر ساخته است. اظهارات صدر اعظم پاکستان چند ساعت پس از حمله طیاره بی پیلوت آمریکا در مناطق قبایلی صورت گرفت. در این حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی سرحدات افغانستان 6 تن از جنگجویان شبکه القاعده مربوط به گروه حقانی کشته شدند. این اولین حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در این ماه در منطقه قبایلی به شمار می رود. در گذشته یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان چندین بار توقف حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی را تقاضا کرد و این حملات را به عنوان تخطی از حق حاکمیت پاکستان انتقاد کرده است. در حمله روز چهارشنبه 4 راکت از طیاره بی پیلوت آمریکایی وسیله نقلیه را به سوی جنوبی وزیرستان در حرکت بود مورد هدف قرار داد. لوی سارنوالی اسرائیل اعلان کرد که بر ضد افیگدور لیبرمن وزیر خارجه این کشور اسنادی را که او متهم به فساد اداری است ارائه خواهد کرد. اما قبل از وارد کردن اتهامات استماعیه نهایی را به وی اجازه داد. لیبرمن که یک شریک ارشد حکومت ائتلافی نتانیاهو صدر اعظم محافظه‌کار اسرائیل می باشد، از سالها به این سو تحت پیگرد قانونی قرار دارد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر لوی سارنوالی اسرائیل به نشر رسیده گفته شده است که لیبرمن در محکمه امکان دارد به شمول اسنادی که دست داشتن وی را در تقلب، نقض اعتقاد، تشدد و فریبکاری نشان می‌دهد، با اتهامات دیگری هم روبرو خواهد شد. لیبرمن دست داشتن در هر نوع تقلب را رد کرده است. اما اگر اسناد بر ضد او به محکمه رجوع داده شود و جریان ثبوت اتهامات آغاز گردد، امکان دارد که او از وظیفه‌اش استعفا دهد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه روز چهارشنبه گفت که کاندیدیش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی رد نمی کند. دیمیتری مدیدوف رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از این گفته بود که هرچه زودتر پلان کاندیدی و عدم کاندیدی شدن وی را اعلان خواهد کرد. اما پوتین روز چهارشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت او و رئیس جمهور مدیدوف یعنی هیچ یک از آنها امکان کاندید شدنشان را رد نمی کنند. اما این موضوع با وضعیت و شرایط انتخابات سال آینده نیز ارتباط دارد. او میگوید ما هنوز تا انتخابات یک سال وقت داریم، اما شایعات در مورد انتخابات به سازماندهی نرمال کار ما کمک نمی کند. دمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در بیانیه تلفنیش همچنان گفت با وقت کم این مسئله را که در انتخابات ریاست جمهوری آینده اشتراک می کند و یا نه اعلان خواهد کرد. انجمن نویسندگان امریکا یا پین امریکن سنتر نسرین ستودن نویسنده و حامی حقوق بشر ایران را برنده جایزه سال 2011 میلادی این انجمن اعلان کرد. این جایزه از سوی انجمن نویسندگان امریکا به نام باربارا گولد اسمیت فریدم به نویسنده های اعطا می گردد که در مبارزه برای انکشاف آزادی بیان شکنجه و یا زندانی می شوند. خانم ستوده که مادر دو طفل است در حال حاضر در زندان بسر می برد. وای به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به 11 سال زندان محکوم شده است. در اعلامیه که از سوی اداره انجمن نویسندگان یا پن به نشر رسیده آمده است که این جایزه را دوست نزدیک خانم ستوده شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به دست خواهد آورد. مسئولان این اداره می گویند آنها از تلاش های خستگی ناپذیر نسرین ستوده به خاطر تامین عدالت و برابری و حاکمیت قانون در ایران ستایش می کنند. پایان اخبار.
سرویس خبر این ساعت را از احمد هنای شنیدید. ساعت 11 و 8 دقیقه وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. وزرای خارجه ناتو امروز درباره افغانستان در برلین بحث می کنند. وزیر خارجه پیشین بریتانیا گفته است مسئله افغانستان باید با تلاش‌های جهانی و منطقوی حل شود. شماری از اعضای پارلمان در دیدار با سفیر آمریکا در کابل خواستار حمایت بیشتر واشنگتن از فعالیت‌های فعالان حقوق زن در افغانستان شدند. در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز درباره رویدادهای تازه در لیبیا هم بحث می‌شود. بحث این هفته به ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان اختصاص یافته است.
افغانستان متاسفانه امروز با سیاست‌های غلط ما و آمریکایی‌ها تخته شطرنج است که دیگر را روش بازی می‌کنند و یک دیگر خود کشت و مات می‌گن، نه ما.
نظر صاحب نظران را در این برنامه از رادیو آزادی در رابطه با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. وزرای خارجه ناتو امروز درباره افغانستان در برلین بحث میکنند. گرچه موضوع عمده مورد بحث در اجلاس امروز وزرای خارجه ناتو درگیری ها و نارامی ها در لیبیا خواهد بود، اما برخی از این اجلاس به بحث روی مسائل افغانستان نیز اختصاص یافته است. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از خبرنگار رادیو آزادی در برلین سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در رابطه با اجلاس امروز را پرسیدم.
وزیرای خارجه 28 کشور عضو ناتو و بیش از 20 کشور همکار با این پیمان نظامی امروز و فردا در برلین تشکیل جلسه میدن. آقای زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک میکنه. مسائل و موضوعات مربوط به لیبیا قسمی که خودتان گفتین افغانستان و چگونگی همکاری میان ناتو و کشورهایی که با این سازمان شراکت دارند در این اجلاس مورد گفتگو قرار میگیره. این نخستین بار است که وزیران خارجه کشورهای ناتو و دولت‌هایی که با این سازمان همکاری دارند بعد از اجلاس سران اخیر در لیسبون که در آن روی مفاهیم استراتژیک با هم توافق کردند تشکیل جلسه می‌دهند. جلسه امروز بعد از ظهر یا هنگام ظهر آغاز میشه. قسمی که شما گفتین در مقدمه‌تان بیشترین بحث‌ها روی وضعیت لیبیا خواهد بود، کشورهایی که در عملیات جاری در لیبیا سهیم هستند روی چگونگی اوضاع گفتگو میکنند. اندرس فاگرس موسین سرمنشی عمومی ناتو که در چند روز اخیر در اجلاس کشورهای عربی و کشورهای ناتو در دوحه اشتراک داشت، اعلامیه ناتو میگه که او راستن از قطر می به برلین و در اجلاس امروزی اشتراک میکنه. و بعد از اجلاس لیبیا کشورهای ناتو و 48 کشور ناتو و دولت‌هایی که در افغانستان اسکر دارند روی همکاری با هم گپ می‌زنند و در اجلاس لیسبون افغانستان و ناتو با هم توافق کرده بودند که یک همکاری درازمدت با هم دارند و در اجلاس جاری دروزه در برلین درباره چگونگی این همکاری بحث و گفتگو میشه.
از افغانستان هم در این کنفرانس کسی سخنرانی خواهد کرد؟
لیستی که ما داریم وزیر خارجه افغانستان آقای زلمه رسول در این کنفرانس اشتراک میکنه و حتما قرار است اونا هم سخنرانی داشته باشند.
سلطان محمد سرور از برلین گزارش میداد. اجلاس امروز وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین را خبرنگاران رادیو آزادی از نزدیک تعقیب میکنند و در جریان روز از برنامه‌های رادیو آزادی تازه ترین خبرها در رابطه با این اجلاس را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. وزیر خارجه پیشین بریتانیا دیوید میلیبند از رهبران جهان خواسته است برای رسیدن به صلح در افغانستان تلاش‌های گسترده‌ای را به سطح منطقه براه بیاندازند. دیوید میلیبند میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده تا غرب برای حل مسئله افغانستان یک برنامه همه‌جانبه را روی دست گیرد، برنامه‌ای که در آن همه جناح‌ها به شمول طالبان در آینده این کشور سهم داشته باشند و منافع کشورهای قدرتمند منطقه در نظر گرفته شود. میلیبند که در ماه می سال گذشته عیسوی از موقفش به حیث وزیر خارجه بریتانیا استعفا کرد، اکنون تلاش دارد تا حمایت بیشتر سازمان ملل و کشورهای جهان و منطقه را برای حل بحران افغانستان جلب کند. میلیبند گفت حکومت آمریکا به حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است، اما رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما می‌خواهد در این زمینه پیشرفت بیشتر را مشاهده کند.
I believe we need to take these discussions of a political
باور داریم که نیازمندیم تا بحث‌ها درباره راه حل سیاسی مسئله افغانستان را به یک مرحله نوین برسانیم و آن را ادامه دهیم. ناتو سال 2014 را ضرب العجل برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی خود این کشور تعیین کرده است، اما فعلا این پایان بازی نیست. به باور من بازی افغانستان با توافق همه جناح‌های درگیر و همه کشورهای همسایه به صلح در این کشور پایان خواهد یافت. جنگ افغانستان نیاز به راه‌های حل داخلی و منطقه‌ای دارد. تنها همچون یک راه حل میتواند درگیری ها در افغانستان را پایان دهد. وزیر خارجه پیشین بریتانیا همچنان گفت او نشانه های از آمادگی حکومت آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان را مشاهده میکند، اما به این باور نیست که آمریکا در این قسمت تنها گذاشته خواهد شد. به باور میلیبند برای رسیدن به این هدف باید از سوی سازمان ملل متحد فردی به حیث میانجی گماشته شود و این فرد باید از یکی از کشورهای مسلمان باشد. میلیبند به تایید سخنان تازه وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت مسئله افغانستان تنها از طریق نظامی قابل حل نیست. به باور دیوید میلیبند اکنون جامعه جهانی هم باید به مذاکرات صلح در افغانستان اولویت بدهد. و در ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح در افغانستان، رؤسای جمهور پاکستان و ترکیه حمایتشان را از حل سیاسی مشکل افغانستان اعلام کردند. رهبران دو کشور دیروز در انقره با هم ملاقات داشتند. مقیم نایب و گزارش در همین مورد.
عبدالله گل در یک کنفرانس خبری گفت سال 2011 میلادی سال خیلی مهم برای افغانستان خواهد بود، طوری که در این سال خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز خواهد شد و ما تمام امکانات خود را به خرج می‌دهیم تا وحدت و تمامیت ارضی افغانستان را حفظ کنیم. رئیس جمهور ترکیه افزود که آنها این اقدام را با همکاری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و تمام مقامات افغان انجام می‌دهند و افزود آنها جزء هر فعالیت خواهند بود که برای صلح پایدار در افغانستان کمک شود. اما در جریان نشست خبری مشترک روز چهارشنبه نه رئیس جمهور زرداری و نه عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه طرح پلان را تایید کردند که طالبان را به گشایش دفتر اجازه دهد. در این میان احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که او در مورد چنین دفتر با برهان الدین ربانی سابق رئیس جمهور افغانستان گفتگو کرده است. برهان الدین ربانی امین اکنون شورای صلح را به خاطر کار در جهت حل سیاسی رهبری می کند. این شورا توسط حکومت افغانستان ایجاد گردیده است. اما دفتر داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت این کشور در مورد ایجاد چنین دفتر کدام درخواست رسمی از سوی حکومت افغانستان به دست آورده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس میگوید هر حل سیاسی نزاع افغانستان نیاز به حمایت از پاکستان خواهد داشت، به خصوص نیروهای امنیتی پاکستان که به گمان اغلب با جنگجویان مخالف حکومت افغانستان ارتباط دارند. واشنگتن از حل سیاسی جنگ افغانستان حمایت و پشتیبانی میکند. در این کنفرانس خبری از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پرسیده شد که اگر دفتر طالبان در ترکیه باز شود پاکستان برای جنگجویان طالب اجازه مسافرت را می دهد و یا نه. گفت ما به هر شکلی از سازماندهی که منجر به صلح شود کمک می کنیم. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه همچنان از تبصره در این مورد خودداری کرد، اما گفت که ترکیه به گفته ای وی با هر ابتکاری که به پروسه صلح به انجامد کمک می کند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد که عناصر تندرو طالبان که گفته می شود رهبری آن در مناطق شمال غرب پاکستان می باشد به طور آشکارا تلاش های حکومت افغانستان را برای صلح مسخ کرده. گفتند هیچ گفتگوی امکان پذیر نخواهد بود تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند. ترکیه بزرگترین کشور مسلمان ناتو است که با افغانستان و پاکستان روابط نزدیک دارد و می تواند به خوبی نقش میانجی را در نزاع افغانستان بازی کند. ترکیه در عملیات نیروهای ناتو در افغانستان کمک می کند، اما آنها اجازه ندارند تا در محاربه اشتراک کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت بکنین. 11:07 به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهیم داشت. تعدادی از زنان عضو شورای ملی افغانستان و فعالان حقوق زنان در این کشور عصر روز چهارشنبه یعنی دیروز با سفیر آمریکا و برخی از دیپلماتان ایالات متحده در مقر سفارت آمریکا در کابل ملاقات کردند. در این دیدار سفیر آمریکا در افغانستان و خانم وی از برنامه‌های یادآوری کردند که از سوی ایالات متحده برای زنان افغان در نظر گرفته شده است. در همین حال فعالان حقوق زنان در افغانستان در تلاش‌های سیاسی در این کشور خواهان تامین حقوق زنان شدند. شرح بیشتر از ستاره فروغ کابل.
در حالی که تلاش‌های سیاسی به هدف از میان برداشتن مشکلات موجود در افغانستان ادامه دارد، مدافعین و فعالین حقوق زنان افغان تلاش‌هایشان را به هدف تأمین حقوق زنان در این روند تشدید بخشیدند. شماره از زنان ولسی جرگه افغانستان و فعالین حقوق زن در این کشور اواخر روز چهارشنبه با سفیر آمریکا در افغانستان خانم وی و برخی از دیپلماتان آمریکایی در مقر سفارت ایالات متحده در کابل دیدار کردند و خواهان توجه بیشتر آنان به وضعیت زنان افغان گردیدند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان، حقوق بشر و جامعه مدنی ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خواسته های خود را از حکومت ایالات متحده چنین مطرح کرد.
از دولت آمریکا به عنوان یک دولت همکار دولت افغانستان در مسائل تامین حقوق زن و دموکراسی پیشنهاد ما یا خواسته های ما مثل همیشه ای است که در روند مذاکره با طالبان دستاوردهای 10 سال گذشته نادیده گرفته نشه، از جمله پیشرفت هایی که در عرصه سیاسی و اجتماعی بر زنان افغانستان به دست آمده قربانی معاملات سیاسی نشن. دوم، ما امیدوار هستیم که در عرصه مشارکت سیاسی در سطح بلند از جمله در عضویت شورای عالی ستر محکمه که خانم ها در او عضویت داشته باشن، امیدوار هستیم در این قسمت هم حمایت بکنن.
در این ملاقات کارل آیکنبری سفیر آمریکا در افغانستان و خانم وی به برنامه‌های اشاره کردند که با کمک ایالات متحده کار بالای آن به هدف گسترش فعالیت‌های زنان افغان در این کشور ادامه دارد. آقای بیری گفت که آمریکا در بخش تأمین حقوق زنان افغان متعهد است. در همین حال میری فانتن مشاور بخش جندر اداره انکشاف بین المللی امریکا گفت برنامه های را روی دست دارند که زمینه مشارکت زنان افغان را در تلاش های روان سیاسی فراهم می کند. او می گوید در مناطق شهری افغانستان ما می خواهیم که سهم زنان در برنامه صلح و مصالحه انکشاف بیابد. ما همچنان روی این کار می کنیم تا حضور زنان در رهبریت بخشای مختلف بیشتر شود. ما می خواهیم که زنان یک جا در کنار مردان کار کنند و در پیشرفت افغانستان سهم بگیرند و این یگانه راهی است که افغانستان شاهد صلح و پیشرفت دوامدار می تواند باشد. این خواسته ها در حال از سوی زنان افغان مطرح می شوند که کوشش های صلح و مصالحه در افغانستان بیشتر شده است. برخی از نهادهای دفاع از حقوق زنان در افغانستان نگرانند که این کوشش ها دستاورد هایی را که طی سال های اخیر در زمینه حقوق زنان حاصل شده از بین خواهد برد. اما حکومت افغانستان این تشویش ها را به جا نمی داند.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا لحظات بعد بحث این هفته را خواهید شنید که روی موضوع ایجاد پایگاه نظامی دائمی امریکا در افغانستان اختصاص یافته و در این مورد کارشناسان نظریات خود را ارائه خواهند کرد. با رادیو آزادی باشید. مسئولان زندان شهر پلخمری ولایت بغلان از نبود امکانات کافی در این زندان شکایت دارند. آنها میگویند برای نگهبانی زندانیان حتی ساختمان درست و استاندارد وجود ندارد. بشیر احمد غزالی و گزارشی از بغلان.
مسئولان زندان پلخمری ولایت بغلان از نبود جای مناسب برای نگهداری زندانیان در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. محمد اسلم کوهستانی مدیر زندان پلخمری ولایت بغلان می گوید تمامی 287 زندانی که در این محبس زندانی هستند در یک تعمیر کرایی و مخروبه که هرگز جای مناسب برای آنان نیست به سر می برند. یعنی در یک اتاق 5 نفری 10 نفر زندگی می کنند که این امر هم برای زندانیان و هم برای زندانبانان قابل رنج و تشویش می باشد.
در محبس پلخمری نظم و نصب و آرامی و کنترل محبس خوب است. صرف مشکل عمده که محبسین ما در اینجا دارن نداشتن تعمیر فیزیکی در محبس پلخمری. شما شما بهتر معلوم است که محبس پلخمری از سالهای قبل در خانه مخروبه و کرایی محبسین زندگی میکنند. مطابق با معیارهای بین المللی نیست، مطابق با شرایط امروزی و خواسته های که اصطلاح قانون افغانستان میخواهد نیست. ما در تعمیر بسیار فرسوده کونه چندی ساله که دیوارش همگی شاریده و از بین رفته و قابل استفاده نمیباشد. محبسین نگهداری و
آقای کوهستانی همچنین می افزاید از سوی دیگر چون تعمیر این زندان کهنه و فرسوده است می تواند هر آن جان زندانیان را به خطر مواجه کند. و اما وی از سوی دیگر از اعمال یک توقیف خانه و یک زندان با معیارهای بین المللی در این ولایت خبر می دهد و می گوید
یک تعمیر در قسمت حسین خیل پیارتی اعمار کرده و به حساب توقیف خانه اعمار کرده. توقیف خانه برای محبوسین اونجا فعلا هم کارش جریان داره. مسائل برق و هوا و تعمیراتش کارش نیمکاره مانده، فعلا هم کارش جریان است و ما توانستیم 100 جریب زمین دیگه را با کمک والی صاحب در قسمت کیلاگای 100 جریب زمین عقد شده. در اونجا پروژه به نام شرکت عمران پروژه گرفته، 2 سال قرارداد کرده، فعلا هم کار از او جریان داره و سرش کار کرده روان هستیم. انشاءالله امیدوار به این هستیم که داینده یک محبس بسیار مستحکم به استانداردهای بین المللی در بغلان جور شد تا مشکل محبسین بغلان رفت.
مدیر محبس پلخمری همچنین میگوید آنها برنامه‌های زیادی سواد آموزی و حرفه‌ای را در این زندان راه اندازی کردند، اما از اینکه جای مناسب برای پیشبرد بهتر آن موجود نبود همیشه به مشکل مواجه شده اند. آقای کوهستانی میگوید با آن هم توانستند کارهای زیادی را در عرصه آموزش سواد و حرفه به زندانیان انجام بدهند.
ما مسائل حرفه‌ای چون جای نداریم، زیقی بسیار مشکل جای است، زیقی تعمیر است، باز هم ما توانستیم با همکاری ریاست تعلیم تربیه ولایت بغلان 5-6 کورس سواد آموزی را در بخش‌های مختلفه ایجاد بکنیم. فعلا جریان داره. محبوسین ما تعداد 210-220 نفر در کورس‌های سواد آموزی مصروف هستند، درس می‌خوانند. و اتحاد محبوسین ما به حساب حرفه‌های صنعتی ما که به حساب چیز هستند در بخش‌های خیاطی و بخش‌های موردوزی و نمیشه کار میکنه.
در زندان پلخمری ولایت بغلان 287 تن که 19 تن آنان را زنان تشکیل میدهند به جرم های گوناگون مانند قتل، سرقت، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و فرار از منزل زندانی هستند که به گفته مسئولین 12 تن آنان که معلوم نیست آیا زنان هم شاملشان هست یا نه محکوم به اعدام میباشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود در رابطه با امکانات محدود که در زندان ولایت بغلان در شهر پلخمری وجود دارد. شماری از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان میگویند در حالی که هنوز هم در هر ماه حدود 40 افغان جانشان را در اثر ماین های کارگزاری شده از دست میدهند، ولی مؤسسات کمک کننده در افغانستان بودجه ماین پاکی را در این کشور حدود 75% کاهش دادند. کفایت الله ابلاغ، رئیس مؤسسه ماین روبی ATC میگوید از آغاز فعالیت مؤسسات ماین روبی در افغانستان حدود 8000 ساحه ماین و محاربه از وجود ماین پاک سازی شده است. حمید پژمان در همین مورد با آقای ابلاغ مصاحبه کرده.
جناب آقای ابلاغ، مردم افغانستان به یقین هستند که فعالیت های ماین پاکی در افغانستان چشمگیر نیست و با کندی به پیش میره. در این مورد نظر شما چی است؟
ما به حیث اولین مؤسسه بشردوستانه پاکسازی ماین در سطح جهان عرض اندام کردیم و این بزرگترین مؤسسه در سطح جهان بود که به تمویل ملل متحد کار فعالیت شروع کرد. از آغازین سال فعالیت که تنها ولایت کنر آزاد شده بود در او وقت، امروز تعداد زیاد بیش از 8000 ماینفیلد و ساحات محاربه را ما از وجود ماینها پاک کردیم و تعداد واقعات در او وقتی که ما کار شروع کردیم بین 10 تا 12 واقعه ماین در سرتاسر افغانستان بود و فعلا این که بین 1 تا 2 واقعه در سرتاسر افغانستان رخ میده. ما در شهر کابل بیاد دارم در گذرگاه جای یک کوچی بسیار خرد 12 ماین موجود بود، ما پاکسازی کردیم. دیگه در کوچه های کابل گشت و گذار شده نمیتونست، در پانتون کابل گشت و گذار شده نمیتونست، در خوشحال خان و در این مکتب دینو در این مناطق جاهای بسیار مهمی بود که ما پاکسازی کردیم. شفاخانه علی آباد پر از ماین بود، ما او را پاکسازی کردیم. ما نه تنها در شهر کابل، در نتیجه پاکسازی از او 50000 جریب زمین هم آبیاری شده و در پالوی ازی ما در کابل سرک بین کابل قندهار کار کردیم، سرک کابل گردیز ما پاک کردیم، سرک کابل جلال آباد ما پاک کردیم، سرک جلال آباد کنر ما پاک کردیم. ما در هرات موزیمی بود که 500 بمب‌های انفجار ناشده، بمب‌های بسیار خطرناک در اونجا وجود داشت، ما را پاکسازی کردیم. ما حق اولیت در نظر گرفته کوشش کردیم که مردمی که زیادتر در خطر قرار داشتن زودتر اونا را نجات بدیم.
مردم به یقین هستند که هنوز هم طرفین درگیر جنگ ماین‌گذاری میکنن، در این مورد چی نظر دارین؟ از طرفای درگیر جنگ چی میخواین؟
خوشبختانه در خطهای اول این ماین‌گذاری نمیشه، برای اینکه خطای اول ثابت نیست، یک روز بعد از یک گروه‌های متخاصم تبدیل میشه و تنها در جاهایی که در ولسوالی‌هایی که مثل ولسوالی‌های هلمند یا قندهار یا در جایی که زیادتر طرفین متخاصم زیادتر در اوجه قرار می‌داشته باشه، اوجه به خاطر حفاظت خود اونا ماین‌گذاری ماین‌های کنار جاده را می‌گذارن برای ازی که بتونن طرفین متخاصم یکدیگر خود تلفات برشان برسانه. ما از ملت مجاهد افغانستان تقاضا دارم که اگر با چنین ماین‌های مواجه میشن با مؤسسات ماین پاکی را خبر بدن تا اینا تیمای متخصص خود روان کنن و در خدمت از بین بردن اون ماین‌ها به صورت تکنیکی اقدام بکنن.
جناب آقای ابلاغ، شما 3 ماه قبل برنامه ماین پاکی را در شهر کابل و ولسوالی ها آغاز کردین. این برنامه چگونه پیش میره؟ مردم چگونه همکاری دارن در این زمینه؟
پروگرام نوی را که ما آغاز کردیم یک بزرگترین یک پروگرام است به حساب ماین پاکی که ما از اون مردم محل مردم ها را نفرها را ماین پاکا را با مشوره ریسفیده ها و اراکین دولتی با تضمین از اونا نفرها را ما استخدام میکنیم تا نفرهای غیر مسئول و نفرهای ناشناخته شده در پروگرام داخل نشه. ما با معرفت از اونا ما نفرها را از اون قریجات میگیریم.
نتیجه داده تا
نتیجه بسیار خوب داده، نفرها با بسیار شوق و علاقمندی کار میکنند. در حدود 400 نفر فعلا ما از پغمان، خود شهر کابل که قسمت‌های چهلستون و چهارآسیا و دیسبز و بگرامی و ایدجا ما مردما را استخدام کردیم. نتیجه کارشان بسیار خوب است. فعلا با شدت کار فعالیت پاکسازی ماین از اونها پیش میره.
آقای بلاخ، بودجه یا پولی که در بخش ماین پاکی برای افغانستان در نظر گرفته شده، آیا برای فعالیت‌های ماین پاکی در افغانستان کافی است؟
متاسفانه پولی که در نظر گرفته شده امسال کافی نیست. نظر به معلوماتی که ما فعلا داریم، 75% بودجه خود ملل متحد نسبت به سال گذشته کاهش داده، یک مقدار بسیار سرسام‌آور است. ولی خوشبختانه دو دونر حاضر شده که برای ما امکانات مالی را مهیا بسازه که تا اندازه امو به اصطلاح امو خالیگاه دوره پر میکنه.
از توضیحات شما تشکر، سلامت باشید.
گفت و شنیده بود با رئیس اداره ماین پاکی ATC آقای کفایت الله ابلاغ. و اکنون رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 دقیقه با وقت افغانستان هست و احمد هنایش فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داره.
سه حمله انتحاری صبح امروز در مناطق مختلف افغانستان تلفات و خساراتی را در پی داشت. مقامات امنیتی ولایت جوزجان میگویند که یک قمندان طالبان با 5 تن از افرادش در این ولایت کشته شد. دفتر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری پولند روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور این کشور به طور رسمی ماموریت نیروهای نظامی پولند را در افغانستان تمدید کرده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه حمله طیارات بی پیلوت آمریکایی بر مناطق نزدیک به سرحد افغانستان انتقاد کرد، گفت این حملات تلاش‌ها علیه تروریسم را تحت شعاع قرار دادند. لوئی سارنوالی اسرائیل اعلان کرد که بر ضد افیکتور لیبرمن وزیر خارجه این کشور اسنادی را که او متهم به فساد اداری است ارائه خواهد کرد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه روز چهارشنبه گفت که کاندیدیش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی رد نمی کند. انجمن نویسندگان آمریکا یا پین امریکن سنتر نسرین ستودن نویسنده و حامی حقوق بشر ایران را برنده جایزه سال 2011 میلادی این انجمن اعلان کرد. و رئیس اداره امنیت بلاروس میگوید که 3 نفر به دست داشتن در انفجار روز دوشنبه در استیشن مترو شهر منسک پایتخت این کشور اعتراف کردند.
فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان بود. اکنون هم بحث این هفته به میزبانی ستار فراخ.
شنونده های عزیز سلام، من ستار فروغ برای پیشکش بحث این هفته رادیوی آزادی که به مسئله امضای سند تازه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا اختصاص داده شده است با شما هستم. امیدوارم که همراهی شما را تا آخر این برنامه که حدود نیم ساعت دوام می کند روی امواج 1296 و 100.5 FM با خود داشته باشم. قرار است افغانستان و ایالات متحده آمریکا سند جدید همکاری های استراتژیک را امضا کرده و اساس یک برنامه تازه از همکاری ها را در منطقه آغاز کنند. برای تهیه این سند از ماها به این طرف کار صورت می‌گیرد و هیئت های حکومت آمریکا در کابل نیز با مقامات افغان دیدارهای داشتند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت این کشور برای امضای این سند پیش شرط های دارد که آن را در سند می گنجاند. در این حال قرار است برای بحث در مورد این سند تا 2 یا 3 ماه دیگر لویه جرگه در کابل برگزار گردد. در بحث حاضر ما از مهمانان گرامی هر یک صدیق صدیقی معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگه این کشور و احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی دعوت کرده ایم که به سوالات در مورد پاسخ ارائه کنند. به استدیوی رادیوی آزادی دوستان عزیز بسیار خوش آمدین.
تشکر.
خب در آغاز می خواهم آقای صدیقی در مورد سند جدید همکاری های استراتژیک افغانستان و ایالات متحده معلومات بدهد که با اسناد گذشته که میان آمریکا و افغانستان امضا شده بود چی تفاوت دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم است. هموطنان عزیز ما و شما شاهد نشست خبری رئیس جمهور کشور روز دوشنبه بودید که در آن با یکی از مسائل بسیار عمده کشور که سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا هست اشاره کردند. گروپ کاری که از طرف دولت افغانستان ایجاد شده بود و روی شرایط این سند و آمادگی برای این سند کار میکرد جلسه آخری خود هفته پیش داشتند و پیشرفت های صورت گرفته که در فرصت های آینده جزئیات و تمام مسائل مهم مربوط این سند به هموطنان عزیز ما ارائه خواهد شد. بدون شک افغانستان امروز افغانستان 10 سال یا 9 سال قبل نیست. امروز نیاز به بازنگری به سیاست‌های کشورهای جهانی بخصوص امریکا ضرورت است تا حکومت افغانستان در یک چارچوب سند جدید روابط سیاسی و سایر مسائل اثر بگیره. و
خب صدیق صاحب، این سند با اسنادی که قبلا امضا شده بود میان افغانستان و امریکا چه تفاوت با هم دارن؟
تفاوت‌های خیلی زیاده داره. این سند بسیار مهم خواهد بود که به بنیاد اساسی این سند تغییر در نوع فعالیت های جامعه جهانی، تغییر در نوع کمک های جامعه جهانی به مردم دولت افغانستان و سایر مسائلی که اساسش بر بنیاد منفعت های کشور باشه به امضا خواهد رسید.
خب تشکر سیدی صاحب. یکی از مسائل اساسی که قرار است در این سند گنجانیده شوه مسئله ایجاد پایگاه های دائمی نظامی امریکا در افغانستان است. تصور شما چیست که امریکا در اصل چی برنامه دارد؟
به نام خدا، درود به شنونده ها و مهمانان حاضر. من خدمت شما عرض کنم که امریکا پایگاه نظامی یا سند استراتژی را که با افغانستان امضا میکنه سند اولش نخواهد بود و آخرش هم نخواهد بود. امریکا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم در 135 کشور دنیا پایگاه های دائمی یا موقت نظامی داره و همچنین پایگاه های موقت جهت سوق جشی مجموع از او به 761 میرسه در دنیا. اون چیزی که در افغانستان مطرحی بحث هست یک ضرورتی عینی میدانم. اگر به باور من پایگاه نظامی امریکا در افغانستان به خاطر این باشه که افغانستان یک بار دیگر از طریق همسایه ها اشغال نشه، مشکلات برای افغانستان ایجاد نشه، هدف از آوردن ضمانت صلح و امنیت در افغانستان باشه، نه زدودن استقلال و آزادی مردم افغانستان، نه پایمال کردن حیثیت به آبرو و شرف مردم افغانستان، هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. اما به باور می است که اون چی که امریکا اگر ما را دوست داشته باشه بدون شک منافع خود بیشتر دوست داره. من به باور هستم که امریکا غیر مستقیم دولت افغانستان با حضور دائمی امریکا در افغانستان توافق کرده. ما قبلا یک سند استراتژی را در سال 2003 با امریکا امضا کرده دولت افغانستان از طریق وزارت خارجه، یک سند عمدتر استراتژیکی دراز مدتی را در سال 2005 امضا کرده که دو سند گفته شده در وزارت خارجه که میتونن تا 50 سال حضور داشته باشن در افغانستان.
خب سیدی صاحب، شما تفاوت این سند با اسنادی که قبلا امضا شده بود با امریکا در چی میبینین؟ تفاوت
من توضیح میتونم بگم. اینطور است که در اون سندها فقط تثبیت میشد حضور امریکا در افغانستان، حضور و حقانیتش. در این سند توضیح میشه که ما چه کارهایی را انجام بدیم طرف افغانی و امریکایی ها چه کارهایی را انجام بدن. تفاوت ها و دیدگاه نظریات ما در یک دیگر. اون چیزی که من از صحبت های رئیس جمهور شنیدم، رئیس جمهور گفتن که ما شرط های بسیار مهمی موندیم و دست و پایشان بسته کردیم.
یعنی معنای بعدن برمیگردیم به این مسئله.
معنای زیر داره که گپ خلاص شده، قبلا دولت افغانستان قبول کرده و لوی جرگه یا جرگه انانوی یک حرف ها بود. باور می است که افغانستان با حضور دائمی امریکا در افغانستان باید بسیار محتاط باشه روی چند دلیل. اول چین، روسیه، اینا کشورهای قدرت‌های بزرگی هستند به شمول ایران، اینا مخالفت دارند با حضور نظامی امریکا در این منطقه. بدون شک مار به این حالت نمیمانند. یک دو، از یک سال به این طرف دولت افغانستان علیه غربیا تبلیغ زیاد کرده، احساسات مردم افغانستان بیشتر بلند رفته. حال اگر دولت افغانستان یک دم از این تبلیغ خود 100 درجه عقب نشینیم کنه، دوام دولت هم به دشواری ها مواجه میشه. این کشور ایران با سیاسی ما بدانم.
تشکر خوب. از شما جناب خواصی صاحب، نمایندگان مردم در ولوسی جرگه افغانستان در مورد امضای سند جدید همکاری های استراتژیک با ایالات متحده چی دیدگاهی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على رسول الله و على آله و صحبه اجمعین. به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام احترامات تقدیم میکنم. شما ببینین که هر سند مهمی که بین دولت افغانستان و دول خارجی امضا میشه باید او به خطوط اساسی دولت برمیگرده، یعنی یکی از خطوط اساسی دولت امضای پایگاه‌های نظامی و یا پیمان استراتژیک با آمریکا هست که این پیمان استراتژیک باید به تایید شورای ملی باشه، یعنی باید پارلمان افغانستان کاملا با جزئیات از کلیات تا به جزئیات در جریان باشه و مطالعه بکنه و ببینه نماینده‌های مردم افغانستان که آیا این پیمانی که با آمریکا امضا میشه به نفع مردم افغانستان است و یا خیر. قسمی که آقای سعیدی اشاره کرد با امضای پیمان و یا گفتن که پیمانهای قبلا امضا شده، که واقعا من تأسف میکنم که اگر در وجودیت شورای ملی همچون پیمانهای امضا شده باشه و شورای ملی من حیث یک کلک ششم در کنار نگه داشته شده باشه، واقعا یک فاجعه است، خاطر از این که تصمیم گیری از آن مردم افغانستان است و ای یا مستقیم و یا غیر مستقیم توسط نماینده هایش میتونه که سهم بگیرن. این مربوط خطوط اساسی دولت افغانستان میشه مطابق قانون اساسی، این باید شورای ملی تایید بکنه. یک موضوع بر لوی جرگی را که شما اشاره کردین، لوی جرگی عنعنوی، ما وقتی که لوی جرگی تعریف شده در قانون اساسی داشته باشیم که عبارت است رؤسای شوراهای ولسوالی، رؤسای شوراهای ولایتی و شورای ملی در کل، ای ولسی جرگه و مشران جرگه، ای یک لوی جرگی تعریف شده است، اما ما در پهلوی ازی لوی جرگی عنعنوی را نداریم دیگه. او لوی جرگی عنعنوی زمانش گذشت، تصمیم گیر لوی جرگی قانون اساسی است، باید به لوی جرگی قانون اساسی دایر شوه. بعد این موضوع بسیار خطیر و بسیار مهم که انسلاک و عدم انسلاک ما را در اینجا مطرح است. شما میبینید قسمی که اینا اشاره کردن، وقتی که ما انسلاک ما با ناتو میشه یا با آمریکا میشه، طبیعی است که ما یک کشوری هستیم که جغرافی داریم که زودتر متضرر میشیم نسبت به آمریکا. آمریکا در یک قاره دیگه زندگی میکنه و افغان ها در قاره دیگه، که یعنی متخاصمین یا کسایی که به ضدیت با آمریکا دارن زود میتونن به افغانستان آسیب برسانن، مثل ایران، مثل روسیه، مثل چین، مثل هند.
در شورای ملی افغانستان هم نمایندگان مردم حضور دارند. حکومت این کشور چرا سند همکاری های استراتژیک با آمریکا به هدف بررسی به شورای ملی ارائه نمیکنه که حالا تصمیم داره تا لوی جرگه را تا 2 یا 3 ماه آینده در کابل راندازی بکنه؟
شورای ملی درگاه حاشیه نگاه داشته شده و این یک فاجعه است به مردم افغانستان. من گفتم که مربوط خطوط اساسی دولت میشه، باید اول ولسی جرگه و باز در کل شورای ملی تر از این قضیه بحث بکنه. اگر شورای ملی توانمندی خود را در تایید و یا رد از این نمیبینه، بعد لوی جرگه را ولسی جرگه مطابق به قانون اساسی میتونه گورا بخواد و لوی جرگه که قانون اساسی تعریف کرده، اگر اینا احساس بکنن که اینا از صلاحیتشان نیست، که از رد و تایید صلاحیت پارلمان است، به نظر من نیاز به لوی جرگه نیست. اگر نیاز به آن هم پیدا شوه، این باید از طریق پارلمان افغانستانی موضوع تعقیب شوه.
خواص سر شما این مسئله را تا فعلا با حکومت من جمله با رئیس جمهور در میان گذاشتین؟
متاسفانه که قضایای مهم کشوری و دولتی که به حاکمیت ملی به تمامیت ارضی کشور ما برمیخوره اصلا به این صحبتات تابال متاسفانه که کس واقعی نگذاشته، یعنی اصلا با شورای ملی کسی را مطرح نکرده. این کار حکومت است، قوی اجرایی است، درست از رئیس به دولت است که باید این موضوعات مهم و مبرم را با شورای ملی مشوره بکنه. ما خبر میشیم که رئیس به دولت میگه که ما جلوی جرگه را میخواهیم، یا ما پیش شرط هایی را گذاشتیم که اونا را مهار کردیم. ما اصلا از پیش شرط ها خبر نیستیم که چه نوع پیش شرط ها را رئیس به دولت یا قوی اجرایی ما گذاشته، اونا را چطور مهار کرده که شورای ملی در جریان نیست. واقعا ما تاسف میکنیم.
صدیقی صاحب، شما من حیث نماینده حکومت چی است پاسخ شما به این مسئله؟
مسئله سند و تصمیم گیری در قبال امضای این سند مهم و استراتژیک میان دو کشور برمیخوره به تصمیم مردم افغانستان. این کار به تنهایی از طرف حکومت افغانستان صورت نمیگیره، اما وظیفه مشخص حکومت افغانستان این خواهد بود که بر مردم افغانستانی را واضح بسازه که کدام شرایط است که بر اساس از او این سند به امضا میرسند. بعدا مردم تصمیم خواهد گرفت که خب واقعا منافعات ملی افغانستان و شرایطی را که در او سند ذکر شده واقعا به مفاد مردم افغانستان است، و باز تصمیم بگیرند که این سند امضا شود. قسمی که جناب رئیس جمهور در نشست خبری خود ذکر کرد که هنوز یک کم زود است تا ما تمام شرایط زیر در خدمت مردم بگذاریم. نیاز به فرصت دگام هست که ملت افغانستان از این خبر شود و اطلاعاتی که ضرورت است مربوط به سند و ارائه شود. چیزی که خیلی مهم است که همکاری جامعه جهانی، همکاری دنیا با افغانستان بعد از این سند، اگر وقتی که مردم افغانستان تصمیم میگیره به چی نوع خواهد بود. بدون شک تمام بخشای اساسی و تمام مسائل عمده که دو مردم افغانستان منفعت ببینه در آینده او دو تسجیل خواست شد.
دلیل ای که تاکنون نمایندگان مردم در شورای ملی در جریان قرار داده نشدن چی بوده؟
ببینین مراحل خیلی ابتدایی هست هنوز هم و نیاز به یک گروهی بود که از طرف حکومت افغانستان تعیین شده بود و سر مسائل تکنیکی و جزئیاتی سرت کار کردن که تمام مسائل کار شده و شاید به زودترین فرصت ام قسمی که اعلان شد در ظرف 2 یا 3 ماه دیگر تمام مردم افغانستان از این شرایط خبر خواهد شد. شرایطی که اعلان شد تا به حال که بسیار واضح و مطرح است مسئله آوردن صلح در افغانستان است که خیلی موضوع مهم است و یکی از نیازمندی های کشور است که به مردم افغانستان باید به صلح و امنیت برسند. مسئله دوم تغییر عملکرد و حضور جامعه جهانی در افغانستان است. بدون شک شیوه کمک های زینا، کمک های مالی و تکنیکی و بسیار مسائل عمده دیگه که تا به حال حکومت افغانستان فکر میکنه یا دریافت کرده که مانع رشد حکومتداری و دولتداری خوب در افغانستان بوده. این شرایط بسیار واضح است، بارها مطرح شده. به یک بار دیگه میخوام تکرار بکنم که تمام شرایط بر اساس منفعت های ملی کشور خواهد بود و تصمیم گیری آخر نهایی به دست ملت و مردم افغانستان است.
سیدی صاحب، هر چند برخی از کشورهای منطقه و همسایه افغانستان با حضور درازمدت آمریکا در افغانستان مخالفت نشان دادند، در صورتی که ایالات متحده آمریکا و افغانستان بر سر امضای سند تازه همکاری های استراتژیک به موافقه برسند، کشورهای همسایه افغانستان چگونه یک اصول عمل را از خود نشان خواهند داد و چه یک موقف را در برابر افغانستان اتخاذ خواهند کرد؟
من به شما هم نظر نیستم. من میگم اگر هدف شما از دولت افغانستان باشه که به توافق برسند، دولت تا حالا به توافق نرسیده که جزی از دولت شورای ملی است. حکومت به توافق رسیده، من نمیخوام سرش بیشتر بس کنم. اما اون چیزی که من میخوام تاکید کنم، دو هدف میخوام یک بار دیگر تشریح کنم. افغانستان وقتی که با توافق شورای ملی و مردم افغانستان طوری که جناب صدیقی صاحب گفتن این سند را امضا میکنه و نهایی میکنه، 5 اصل عمده را باید مد نظر بگیره. بنان اهداف حضورم، اهداف افغانستان چی باشه؟ ضمانت بر امنیت دائمی افغانستان. دو، ضمانت که افغانستان من حیث تخته خیزی علیه کشورهای منطقه استعمال نشه. گپ سوم، تاریخ، وقت و زمان تا چی وقت حضور می داشته باشند، معین چی کارهایی را انجام میکنن، نقطه عطف و وسطشان در کجاست، روی چی اصل و معنویت. 4، ضمانتی با سوزی تقویه اردو و ارگانهای امنیتی افغانستان و سیستم سوزی و حکومت سوزی خوب. و 5، ضمانتی مخشوش نشدنی مناسبات افغانستان با دول متحاور و کشورهای دوان. این گپ را باید حکومت
سیدی صاحب، شما فکر نمیکنین امی بخش از شروطی است که رئیس جمهور افغانستان هم در موردش در کنفرانس خبری خود توضیح داد؟
من را نمیدانم که جناب رئیس جمهور کی را تعیین کردن و چقدر شخصیت های هستند که نار هم میدانن، شاید بدانن، می اعتراضی ندارم.
صدیقی صاحب، حکومت افغانستان به این حساسیت ها در منطقه که در خصوص مسئله همکاری های دراز مدت افغانستان با آمریکا و ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان موجوده است، چگونه پاسخ خواهد داد؟
پاسخ حکومت افغانستان همیشه واضح بوده. موقف موضع‌گیری حکومت افغانستان در مقابل همسایه ها بسیار واضح بوده. ما همیشه خواهان روابط حسن همجواری با احترام متقابل از همسایه خود خواهان بودیم و همیشه یکی از شرایطی که در این سند گنجانیده میشه میخواد بود که از افغانستان به حیث تخته خیز که جناب استاد بیشتر به اشاره کردن یا علی منافع همسایه ها چیز استفاده نشه. این خیلی واضح است و فکر میکنم هیچ نوع عقب نشینی در این موضع‌گیری که افغانستان چقدر متوجه نگرانی های منطقه کشورهای منطقه هست بدون شک هیچ وقت تخم نشینی وجود نداشته. یک چیزی که خیلی مهم است، تفاوتی سند با سند هایی که شما پیشتر ذکر کردین است که به نظر ما معادلاتی که بر اساس از او جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا در افغانستان فعالیت و حضور داشتن امروز باید از بنیاد تغییر بکنه. دولت افغانستان در این معادلات به عنوان یک همتا و برابر مساوی باید عمل بکنه و همیست که اهمیت این سرحد نشان میده و تمام این مسائل برمیگرده بر خواست مردم افغانستان که چطور میخواین که حضور جامعه جهانی در افغانستان باشه، میادش و نوع کمک ها و فعالیت های جامعه جهانی در افغانستان، معاهدات و سرحدهای همکاری و استراتژیک با دنیا مفادات و مسائل خود داره، در هیچ شک نیست. مسئله مهم دیگه ای است که در تاریخ افغانستان در 3 یا 4 قرن گذشته افغانستان، سیاست خارجی افغانستان بر اساس سیاست امنیت محور نبوده. فکر میکنم نیاز است که مردم افغانستان سیاست های خارجی داشته باشند که بر اساس از او تعهدات باشه، سیاست های امنیت محور باشه. شما فکر کنین که در 3 یا 4 قرن گذشته همیشه افغانستان مورد تخت و تاز امپراتورای قوی منطقه است قرار گرفته.
جناب خواصی صاحب، در صورتی که اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد جزئیات این سند در روشنی قرار دادن نشان، عکس العمل شما چی خواهد بود؟
طبیعی وقتی که دولت متشکل از 3 قوا می باشه که قوی اجرایه، مقننه و قضاییه، در نظام هایی که مردم سالار است قوی مقننه جایگاه خاص خود را داره، به این معنا که اعمال قوی اجرایه تحت کنترل قوی مقننه می باشه و حتی قوی قضاییه را در بعضی موارد می تونه که اونا را اعمالشان را کنترل بکنه. به این معنا که اگر قوی اجرایه همی سند را که اینا اشاره کردن به خاطر امضا و ترتیب کرده باشن، قوی مقننه شورای ملی در جریان نباشه، طبیعی است که عکس العمل شدید خود را خواهد نشان داد. به این معنا که ما بدون غور و بررسی و دقت به سند نخواهیم رای داد و تایید خواهیم کرد تا زمانی که ما در منفعت و ملت و مردم و مسلمان افغانستان را نبینیم.
حتی خواصی صاحب اگر در لوی جرگه هم رویش فیصله شد مورد تایید قرار بگیره؟
ما بیشتر به لوی جرگه اشاره کردم چون او بحث مختوم است، به این معنا که ما لوی جرگه تعریف شده داره. اگر حکومت افغانستان بخواهد که لوی جرگه را دایر بکنه، باید این لوی جرگه پیشنهادش یا از طرف حکومت اگر میشه باید به طابق قانون اساسی باشه و اگر از طرف پارلمان افغانستان میشه. ما صحبتی که میکنیم در روشنه قانون اساسی میگیم. هدف از این است که اگر سند یک بار باید حتما به ولسی جرگه و پارلمان افغانستان ارجاع شود تا مورد دقت قرار بگیره، غور شود، تأمل شود. اگر نیاز به این بود که لوی جرگه دایر شود، باید پارلمان در این رابطه تصمیم بگیره. سوال ما دیگه است چرا ما 10 سال بعد سند استراتژیک را با آمریکا امضا میکنیم؟ اگر این سند استراتژیک به خاطر تامین امنیت افغانستان و به خاطر فراهم آوری صلح و ثبات در افغانستان است، به خاطر عزیز که مردم افغانستان یک زندگی و رفاه و آرام داشته باشه، پس 10 سال چرا ما قربانی دادیم؟ چرا 10 سال مردم خود بی خانمان ساختیم؟ پس جواب 10 سال فاجعه‌ای که در افغانستان بوده این را کی میگه؟ اگر این سند به نفع مردم افغانستان باید قبلا در انظار مردم گذاشته میشد، به رأی مردم گذاشته میشد، و اگر نیست آل آمریکا از لحاظ جنگی و نظامی در افغانستان درمانده شده، قوای ناتو در افغانستان درمانده شده، میخواهد که به نام پیمان استراتژیک و به عنوانهای مختلف پای خود از افغانستان بکشه، اگر این معنا باشه خب یک بحث جدا است. ولی سوال ما این است که خدا کنه که به گوش اراکین حکومت برسه که ما چرا 10 سال قبل ولی پیمان به مردم افغانستان پیشکش نکردیم.
سر قصه میخواین پاسخ داشته باشین به انتقادهای جناب خواصی؟
خب مسئله زمان اینا بر ترتیب حکومت افغانستان بارها مسائلی که به نفع مردم افغانستان بوده با جامعه جهانی به حیث کسایی که در افغانستان حضور داشتن و در بسیاری موارد اینا دخیل بودن، همیشه نگرانی خود به حیث یک حکومت اظهار داشتن. موضوعی است که ما در یک سند، در یک همکاری استراتژیک با جامعه جهانی کدام شرایط برای اونا قبول میکنیم که ما منفعت ببریم. مثلا شرط اولش صلح. خب اگر امریکا و یا جامعه جهانی منفعتای خود از افغانستان داره که هرچی حالا هست، ما هم شرایط میگذاریم. شرط اول ما تامین صلح، آوردن صلح و امنیت است. اگر این شرایط مردم افغانستان پذیرفته نمیشه، بعید است این سند امضا شود. چهار واضح است. و شرایط دیگه که چطور ما بتونیم موانع را دور بسازیم از صد رای حکومت و دولت افغانستان که باعث رشد میشه، مثلا پیارتی ها، مثلا شرکت های خصوصی امنیتی، مثلا شیوه مصرف پول ها کمکی که به افغانستان میشه، این تمام شرایط است که باید رسما و بر اساس خواست مردم افغانستان با جامعه جهانی و خصوص ایالات متحده آمریکا باید مطرح شود و تضمین این چیزها صورت بگیره.
ما اجازه سه کم برای 30 ثانیه
بفرمایید.
هدف ما این است که آیا حکومت افغانستان در بعدها بعد از امضای پیمان توانمندی ازیر خود داشت که اهداف آمریکا را مطابق و پیمان مهار و کنترل بکنه؟ که ما این توانمندی را نمیبینم.
صدیقی صاحب، این توانایی را حکومت خواهد داشت؟ توضیح بدین در این رابطه.
برای ما؟
اول توضیح شود که جزئیات این سند هنوز زود است که آدم بگه که پایگاه نظامی است چی است.
مثلا قبلا گفت نه جزئیات گنا کردن جزئیات بود که واقعا بسیار جزئیات حسیف است.
یعنی حال گفتن نمیتونیم که
مثلا صدیق صاحب جناب رئیس جمهور هم گفتن که یک از شرایط اساسی تامین صلح در افغانستان است یا آوردن صلح در افغانستان است. یعنی اول باید صلح در افغانستان تامین شود بعد از اون سند امضا میشه یا اینکه سند امضا میشه بعدن باید صلح تامین شود؟
شرط اولش آوردن صلح است. شرایط دیگه که هست که ذکر شده شرایطی که مردم افغانستان از اون منفعت ببینه بر اساس اونمو شرایط این سند به امضا خواهد رسید. جامعه جهانی مجبور است که صلح در کشور تامین شود و امنیت.
شما میفهمین که وقتی بحث پایگاه نظامی در افغانستان مطرح میشه 90% مردم افغانستان مخالفی پایگاه هست. فکر میکنن که پایگاه ها به گونه اشغال افغانستان است. چرا ما صریح با مردم خود صحبت نکنیم؟ مردم افغانستان طرفدار ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان نیست. وقتی که صلح در افغانستان تامین شود ما جنگ نداشته باشیم خودمون میتونیم کار بکنیم در افغانستان تمام از لحاظ حکومتداری بازسازی.
خواصه قسمی که پیشتر جناب سیدی صاحبم گفتن آمریکا در برخی از کشورهای دیگر هم حتی در کشورهای اسلامی فعلا پایگاه نظامی دارن، اما در اون کشورها چنین چیز پنداشته نمیشه که به این معنا باشه که یعنی او کشورها اشغال شده.
بله. آمدن آمریکا در افغانستان به گونه‌ای هست و رفتن آمریکا به کشورهای اسلامی به گونه‌ای هست. شما میبینین وقتی که آمریکا به افغانستان آمد اینا از طریق راه‌های خشکن آمد که مردم افغانستان گل در گردنش انداخته باشه. با زور B-52 و با زور موشک‌های کروز در افغانستان داخل شده آمریکا. این که ما الان عنوان می‌کنیم که خب آمریکا چطور در افغانستان داخل شده، این دخول فرق می‌کنه. آمدن آمریکا در افغانستان به شکلی است که اون مردم افغانستان به دیده دیگر می‌نگره. این ما حکومتی ها دولتیایی که هستیم، سیاستمدارایی که داخل حکومت هستیم، صحبت‌های ما جدا از صحبت‌های مردم افغانستانه. چرا با واقعیت‌ها پی نمی‌بریم؟ ولی مردم افغانستان میگه که آمریکا با زور و توانمندی خود آمده. وقتی که با قوت نظامی آمده باشه ایجاد پایگاه ها مفهومش چی است؟
خواصی سبا ما یک چیز میخوایم ازت میخوایم قسمت پایگاه ها. ببینید مسئله پایگاه های نظامی رسما از طرف حکومت آمریکا رد شد. وزیر خارجه آمریکا گفتن که ما خواهان پایگاه نظامی در افغانستان نیستیم. از طرف یک سناتور یا دو سناتوری مطرح شده بود که نظر رسمی حکومت آمریکا نیست.
خواصی سبا ما برخی از آگاهان به این باور هستند که حضور دراز مدت آمریکا در افغانستان میتونه از جنگ های ذات البینی در آینده جلوگیری بکنه و همچنان جلو مبدل شدن افغانستان به میدان رقابت کشورهای منطقه بگیره. چی است نظر شما؟
اگر واقعا ما میخوایم که افغانستان یک کشور امن داشته باشیم که نه کشورهای منطقه از او تشویش داشته باشه و نه همسایه ها، دوره مکلفیت باید در افغانستان مطابق قانون اساسی احیا شوه. تمام جوانایی که از سن 22 به بالا است باید به عسکری و اردو سوق داده شوه. یک اردو و پلیس تقویه شوه تا بتونه اختشاش ها رو و جنگ ها رو در افغانستان مهار بکنه. آیا ما تا کدام حد و تا کدام زمان را ما اعتکاب خارجی ها داشته باشیم؟
سیدی صاحب در صورتی که لوی جرگه در سند همکاری های استراتژیک تاسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا را رد کند، در آن صورت همکاری های استراتژیک چی معنی خواهد داشت؟
مگر چی نمیخواستم بر لوی جرگه که بزنم اون چرا که جناب رئیس جمهور گفتن لوی جرگه عنانوی، لوی جرگه عنانوی خلاف قانون اساسی افغانستان است. اون چرا که خلاف قانون اساسی باشه بدون شک نه تنها اکثر مردم افغانستان نخواهد پذیرفت. اگر ای تو باشه که یک بار دیگر قانون اساسی مد نظر گرفته نشه بسیار کاری خطای هست و نادرست خواهد بود. لوی جرگه که مطابق قانون اساسی نباشه، چون قانون اساسی سند ملی افغانستانه و ای هم مربوط به مردم افغانستان. یک اون چرا که من میگم که جناب خواجه هم گفتن، آقای سیدی هم گفتن، بدون شک امریکا سندی را اسنادی را که افغانستان پیشنهاد کنه امریکا توافق میکنه و امضا میکنه، اما چند سوالی که پیش محل نیست. اول طوری که من مطالعه دارم شما در همه جا خبر دارین که پایگاه نظامی از 30 سال کمتر نیست و از 100 سال بالا نیست. 30 سال، 50 سال، 100 سال. آیا سندی که با افغانستان امضا میشه 30 سال است یا 100 سال؟ یک. دو، فرض میکنیم امریکا ثبات ما را، امنیت ما را، اردوی ما را، اقتصاد ما را همه را قبول کرد. اگر نکنه درست است که ما کشور مستقل هستیم، امریکا هم هست، ولی زور ما به امریکا میرسه اگر کردکی گپ زنیم. یعنی اگر امریکا با موادی را که با فرض میکنیم به لوی جرگه امضا کنه، اگر عملی نکنه کی میتونه بالاش تطبیق کنه؟ او یک ابرقدرت است در این منطقه. من به عقیده هستم که اگر ضمانتی ملی و بین المللی وجود داشته باشه که افغانستان طی 10 سال صاحب امن و ثبات نشد. همه مجرد که ما دست کنیم صاحب امر و سواد میشه خیر ببینه. اما من باور ندارم. باید راههای دیگری را جستجو کرد.
این راهها کدام راهها میتونه باشه؟
ببینیم. ما بارها چیق میزدیم که ما اردوی ملی ما تقویش پلیس ملی توپ تیاره به ما بتن. دیروز رئیس جمهور گفت ما به اینا ضرورت نداریم. وقتی که جناب رئیس جمهور توپ و تیاره و تفنگ ما رد میکنه ما چیکار کنیم؟ وقتی که نداشته باشیم به دست خالق رئیس جمهور گفت ما به اینا ضرورت نداریم. ضرورت من نمیفهمم به چی ضرورت داریم. یعنی تنها پایگاه نظامی ضرورت داریم. افغانستان متاسفانه امروز با سیاستهای غلط ما و آمریکایا تخته شطرنج است که دیگر را روش بازی میکنن و یک دیگر خود کشت و مات میگن. نه ما.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسه. از صدیق صدیقی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان، عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگه افغانستان و احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی تشکری میکنیم که در این بحث سهم گرفتن. و از شما شنونده های عزیز میخواهم که با سایر برنامه های رادیوی آزادی روی امواج 1296 و 100.5 FM باشین.
رادیو آزادی.